جهان، زان که عاشق را جهانی دیگر است، زان که عاشق را جهانی دیگر است.
سپاس و تشکر از تک تک شما عزیزان که امروز هم وقت خود را در اختیار ما قرار دادید و شنونده برنامه آینه حقیقت بودید. امیدواریم مطالب عنوان شده در برنامه امروز مورد استفاده و بهره شما عزیزان قرار بگیرد. تا برنامه دیگر، بدرود.
جان فدای تو که هم جانی و هم جانانی و هم جان فدای تو که هم جانی و هم جانانی و هم جان. هر که شد خاک درت رست سرگردانی، هر که شد خاک درت رست سرگردانی. سرسری از سر کوی تو نخواهم برخاست، سرسری از سر کوی تو نخواهم برخاست. کار دشوار نگیرند به این آسانی، کار دشوار نگیرند به این آسانی.
توفیق رفیق من بود که امروز در بخش صبحگاهی نشرات رادیو دری در خدمت شما خوبان همراه باشیم. انشالله که آنچه تقدیمتان شد مورد پسندتان واقع شده باشد. ضمن دعوت از شما خوبان برای همراهی با بخش امروزی، بهروزی و سلامتی برایتان آرزو می‌کنیم. خداوند یار و نگهدارتان.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب داریم خدمت شما عزیزان شننده. در چهارشنبه دیگر مهمان جمع با صفای شما عزیزان شننده می باشیم. برای نشرات نیمروزیتان برنامه متنوعی تهیه شده. امید که وقت و فرصت شنیدن برنامه مورد علاقه و سایر برنامه های ما را داشته باشیم. بنده میر مسعود مشرف تهیه کننده و گوینده بخش نشرات نیمروزی به اتفاق سایر همکاران در این بخش در خدمت شما خواهیم بود تا پایان نشرات که ساعت 7:50 خواهد بود. اما با این برنامه ها در خدمت شما عزیزان خواهیم بود تا پایان نشرات نیمروزی. بعد از اعلام فهرست برنامه ها در ساعت 12 به وقت ایران 1 به وقت افغانستان، اولین بخش خبری نشرات نیمروزی به سمتان خواهد رسید. بعد از خبر نگاه روز پخش می‌گردد که این برنامه را می‌توانید در ساعت 1:40 شننده باشید. تار تنبور را تقدیم به شما عزیزان خواهیم کرد در ساعت 1:50 به مدت 40 دقیقه. در ساعت 2:30 ایرانگشت را تقدیم حضورتان خواهیم کرد که مدت زمان پخش این برنامه 15 دقیقه می باشد. علاقمندان به برنامه های قرآنی می توانند برنامه در وادی نور را در ساعت 2:50 شننده باشند. در ساعت 3:35 برنامه زربان را تقدیم حضورتان خواهیم کرد. در ساعت 4 به وقت افغانستان دومین بخش خبری نشرات نیمروزی به سمتان می رسد. بعد از خبر ساعت 4 رازهای زندگی را خواهید شنید به مدت 15 دقیقه. رویدادهای غرب آسیا عنوان برنامه‌ای است که در ساعت 4:30 دقیقه تقدیم حضورتان می شود. علاقمندان بر داستان و نمایش می توانند برنامه داستانهای تمثیلی را در ساعت 4:45 دقیقه شنونده باشند. در ساعت 5 طبق روال هر روز برنامه روی موج جوانی پیشکش علاقمندان خواهد شد. در ساعت 6 به وقت افغانستان مشروع اخبار به همراه گزارش‌ها و مجلات خبری به سمتان می رسد. بعد از خبر در ساعت 6:35 دقیقه در مکتب روح الله را تقدیم حضورتان خواهیم کرد. علاقمندان به برنامه انعکاس می توانند در ساعت 6:50 دقیقه شننده این برنامه باشند به مدت 35 دقیقه. در ساعت 7:30 دقیقه هم آخرین بخش خبری نشرات نیمروزی به سمتان خواهد رسید. بعد از خبر کلام ناب را خواهیم داشت به مدت 8 دقیقه. خدمت شما سروران گرامی عرض کنیم هنگام اذان مغرب به افق شهر کابل امروز ساعت 4:54 دقیقه و 13 ثانیه می باشد. ساعت 12 به وقت ایران، 1 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو دری.
رد خبر بسته شدن زیارتگاه سخی در کابل از سوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان. رئیس جمهوری اسلامی ایران: تحکیم روابط تهران پکن در ارتقای امنیت جهان مؤثر است. و وزیر امور خارجه ایران: ایران برای توسعه رابط با چین اهمیت زیادی قائل است. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام و ظهر بخیر به شما عزیزان شنونده. اینجا مشهد مقدس، استدیوی خبر رادیو دری و بنده شجاعی هستم. سخنگوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان بسته شدن زیارتگاه سخی در کابل را رد کرد. همکارم زهرا سلطانی گزارش می‌دهد.
با گفته باشندگان منطقه کارت 4 کابل، زیارتگاه سخی که در این منطقه موقعیت دارد دیروز توسط افراد وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان به دلیل جمع شدن شمار زیادی از زنان و دختران این زیارتگاه بسته شده است. محمد صادق عاکف، سخنگوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان، بسته شدن زیارتگاه سخی در کابل را رد کرده، اما میگوید افراد وزارت امر به معروف و نهی از منکر دیروز به این زیارتگاه رفتند تا از بی‌حجابی بانوان جلوگیری کنند.
واقعیت ندارد، بلکه محتسبین شهری امر به معروف رفته بود و زیارت سخی تا جلوگیری به حجابی شود و گفته بود که در توان ما نیست. باز امو جا به مردم گفت که به حجابی نشود و امو منجارا که است و را فهمده بود بسته نشده.
در همین حال محمد حبیب یاسین، آگاه مسائل سیاسی، میگوید که حکومت طالبان باید به عقاید مذهبی مردم افغانستان احترام بگذارند و از بسته کردن اماکن مذهبی خودداری کنند.
چون در قلب روح روان همه ملیت های ساکن در افغانستان به خصوص در کابل او قرار داشتم، فلهازا ما بسته شدن در از این زیارتگارم به نفع امارت نمی بینم، تقریبا باعث رنجش و ناراحتی و پریشانی شهروندان عزیز کابل و سایر ولایات افغانستان میدانم.
با این حال زیارتگاه سخی مکانی در منطقه کارته چهار کابل پایتخت افغانستان است که خرقه منتسب به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در سال 1182 قمری در مسیر انتقال از بدخشان به قندهار مدتی در آن قرار گرفته است. به گفته حاملان خرقه، امام علی علیه السلام در کنار خرقه با عده‌ای نماز خوانده است که از آن زمان این مکان محل زیارتگاه شیعیان و اهل سنت می باشد و برای انجام اعمال مذهبی، دعا و حاجت گرفتن به این مکان مراجعه می کنند. همچنان همه ساله در تحویل سال نو در اینجا علم سخی برافراشته می شود. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
البته گفتنیست با توجه به تحقیقات تکمیلی زهرا سلطانی همکار گزارشگر ما در کابل، این مکان زیارتی همان دیروز و بعد از حدوداً 2 ساعت دوباره به روی زائران باز شده و همکنون این مکان برای ورود زائران باز است. نماینده ویژه رئیس جمهور ازبکستان در افغانستان با نماینده وزارت امور خارجه جرمنی در امور اروپای شرقی، قفقاز و آسیای مرکزی دیدار و در مورد اوضاع افغانستان گفتگو کردند. اسمت الله ایرگاشوف نماینده ویژه رئیس جمهور ازبکستان در افغانستان و ماتیوس لوتنبرگ نماینده وزارت امور خارجه جرمنی در امور اروپای شرقی، قفقاز و آسیای مرکزی در چارچوب دیداری در شهر تاشکند در مورد اوضاع افغانستان و همچنین همکاری متقابل در حل و فصل اوضاع این کشور تبادل نظر کردند. این دیپلمات تلاش‌های ازبکستان را در برقراری صلح و ثبات بلند مدت در افغانستان و همچنین ارائه کمک‌های بشردوستانه به مردم افغانستان بسیار ارزشمند خواند. نماینده وزارت امور خارجه جرمنی و اجرای عملی ابتکارات ازبکستان برای ایجاد گروه بین‌المللی گفتگو زیر نظر سازمان ملل متحد توجه ویژه کرد. تعدادی از دوسیه های مجرمین در ولایت ننگرهار برای حکم نهایی به زعیم طالبان فرستاده شده است. همکارم آصف شینواری گزارش می دهند.
مسئولان در محکمه استیناف ولایت ننگرهار می گوید تعدادی از دوسیه های مجرمین را برای حکم نهایی به زعیم طالبان فرستاده است و گفته مسئولان در بین این دوسیه ها برای چندین تن از مجرمین مجازات قصاص و جاری شدن حدود شرعی را پیشنهاد نموده است. مولوی کلیم الله رئیس دیوان جزایی محکمه استیناف ولایت ننگرهار در یک نشست خبری گفت در 10 ماه گذشته صادروان تعدادی از دوسیه های مجرمین را از طریق استر محکمه برای حکم نهایی به زعیم طالبان فرستاده است که در بین آن بیش از 10 دوسیه ها مربوط به جرایمی است که برای مرتکبین آن مجازات قصاص و جاری شدن حد شرعی پیشنهاد شده است. به گفته موصوف این مجازات پیشنهاد شده بعد از منظوری نهایی رهبر طالبان بالای مجرمین تطبیق خواهد شد. مولوی کلیم الله گفت در صورت تطبیق این مجازات برای دیگران باعث عبرت و میزان جرایم در این ولایت کاهش خواهد یافت. رئیس دیوان جزای محکمه استیناف افزود در سال روان همچنان به شمول زنان برای حدود 30 تن از مرتکبین جرایم اخلاقی حد تعزیری تطبیق نموده است که بر اساس آن گراف ارتکاب جرایم اخلاقی کاهش یافته و از مدت دوسیه های فساد اخلاقی به محکمه مواصلت ننموده است. مولوی کریم الله افزود در خصوص دوسیه های جرایم جزایی اجرات قضایی در زمان کمتر صورت میگیرد، اما رسیدگی به پرونده های جرایم حقوقی که به گفته موصوف تعداد آن نیز نهایت زیاد است زمانگیر و اجرات آن به وقت بیشتر نیاز دارد. وی همچنان گفت در حال حاضر در محبس مرکزی ننگرهار حدود 150 تن زندانیان سیاسی وجود دارد که به پرونده های آنان نیز رسیدگی صورت گرفته است. محمد آصف شینواری، رادیو دری، جلال آباد.
جمعی از مردم آذربایجان شرقی ایران در آستانه سالروز قیام تاریخی مردم تبریز در 29 بهمن سال 1356 صبح امروز با رهبر معظم انقلاب اسلامی دیدار کردند. خبر تکمیلی این دیدار پس از دریافت در بخش‌های خبری بعدی به اطلاع شما عزیزان شنونده خواهد رسید. ادامه خبرها. رئیس جمهوری اسلامی ایران در دیدار رئیس جمهوری چین گفت تحکیم پیوند و دوستی تهران پکن در امنیت منطقه و جهان مؤثر است. سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلامی ایران روز سه‌شنبه در دیدار با شی جین پینگ رئیس جمهوری چین با تاکید بر گسترش مناسبات دو کشور در زمینه‌های مختلف اقتصادی، تجاری، علمی، فناوری و فرهنگی اجرای سند جامعه مشارکت راهبردی میان ایران و چین را اقدامی مهم در جهت تثبیت صلح و ثبات در منطقه دانست. رئیسی با بیان این که ایران و چین دوستان روزهای سخت هستند و دوستی در روزهای سخت تسریع و تسهیل کننده پیوندها در ایام دیگر است، با توجه به صحبت‌های رئیس جمهوری چین مبنی بر احترام به تمامیت ارضی جمهوری اسلامی ایران و همچنین مقابله با یک جانبه‌گرایی در نظام بین‌الملل، بر لزوم مقابله با دخالت بیگانگان در نقاط مختلف جهان تأکید کرد. رئیس جمهوری اسلامی ایران همچنین با قدردانی از نقش مثبت و سازنده چین در گفتگوهای رفع تحریم و پیمان شکنی آمریکایی‌ها و بدعهدی کشورهای اروپایی در عمل به تعهدات اشاره کرد و گفت غربی‌ها یک بار دیگر در مورد جمهوری اسلامی ایران گرفتار محاسبه غلط شدند، غافل از این که ملت ایران بالنده‌تر و مطمئن‌تر از هر زمان دیگری در مسیر توسعه و پیشرفت قرار دارند. شی جین پینگ نیز با اشاره بر روند رو به توسعه رابطه ایران چین اجرای سند جامعه مشارکت راهبردی میان دو کشور را در تعمیق و گسترش رابطه دو کشور بسیار مؤثر دانست و گفت چین قاطعانه معتقد به توسعه رابطه با ایران است. رئیس جمهوری چین با انتقاد از اعمال یک جانبه‌گرایی و رفتارهای زورمدارانه کشورهای غربی در صحنه بین‌الملل افزود که متاسفانه این کشورها همچنان بر رویکرد غلط دوران جنگ سرد اصرار دارند و همین موجب آسیب دیدن هنجارهای بین‌المللی و صلح و امنیت جهانی شده است. شی جین پینگ با حمایت از تمامیت ارضی جمهوری اسلامی ایران بر لزوم مقابله با یک جانبه‌گرایی، دخالت بیگانگان و تهدید امنیت و ثبات در منطقه و جهان تأکید کرد. رئیس جمهوری چین با قدردانی از مواضع و اقدامات جمهوری اسلامی ایران در زمینه مبارزه با تروریسم بر ضرورت اجرایی شدن هرچه سریع‌تر توافق هسته‌ای به عنوان یکی از دستاوردهای چند جانبه‌گرایی برای حل و فصل اختلافات تأکید کرد. رئیس دانشگاه پکن چین با پاس خدمات و اقدامات رئیس جمهوری اسلامی ایران عنوان استاد افتخاری این دانشگاه را به وی اعطا کرد. رئیس جمهوری اسلامی ایران در دومین روز سفر خود به چین برای ملاقات و گفتگو با اندیشمندان و استادان دانشگاه پکن در این دانشگاه حضور یافت. در بدو ورود سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلامی ایران به دانشگاه پکن، دانشجویان این دانشگاه با خواندن قطع شعری فارسی به وی خوش آمد گفتند. آیین اعطای عنوان استاد افتخاری دانشگاه پکن به سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلامی ایران با حضور رئیس، اساتید و دانشجویان این دانشگاه برگزار شد. هاو پینگ رئیس دانشگاه پکن در این مراسم ضمن ابراز خرسندی از حضور رئیس جمهوری اسلامی ایران و هیئت همراه در چین و در این دانشگاه گفت با پاس خدمات و اقدامات رئیسی در مسیر تقویت و توسعه رابطه ایران و چین و همچنین حفظ صلح و ثبات در منطقه و جهان، عنوان استاد افتخاری دانشگاه پکن به ایشان اعطا می شود. هاو پینگ تصریح کرد اعطای عنوان استاد افتخاری بر رئیس جمهوری اسلامی ایران پس از تایید شورای علمی دانشگاه پکن انجام گرفته است. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در دیدار با وزیر امور خارجه چین تاکید کرد ایران برای توسعه رابط با چین اهمیت زیادی قائل است. وزیران امور خارجه چین و ایران همزمان با سفر سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلامی ایران به چین با یکدیگر دیدار کردند و درباره موضوعات مهم در راستای توسعه و تقویت همکاری میان دو کشور با تبادل نظر پرداختند. حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه ایران در دیدار با چین کانگ وزیر امور خارجه چین گفت ایران برای توسعه رابط با چین اهمیت زیادی قائل است و با چین برای اجرای اجماع مهم سران دو کشور و ارتقای طرح همکاری جامع بین دو کشور برای دستیابی به نتایج بیشتر همکاری خواهد کرد. امیر عبداللهیان افزود طرف ایرانی تمایل دارد ارتباطات و هماهنگی با طرف چینایی را تقویت کند و قاطعانه از یکدیگر در مسائل مربوط به منافع اصلی یکدیگر حمایت کنند. امیر عبداللهیان در رابطه با موضوع هسته ایران نیز از آخرین پیشرفت‌ها در مذاکرات برای اثرگیری اجرای توافق جامع و نقش سازنده چین قدردانی کرد. وزیر امور خارجه چین نیز در این دیدار گفت چین از ایران در حفظ حقوق و منافع مشروع خود حمایت می کند و به پیشبرد روند حل و فصل دیپلماتیک دوسیه هسته ایران ادامه می دهد و از دیگر طرفهای زیرب نیز می خواهد که در راستای این اقدامات تلاشهای فعالانه انجام دهند. در پایان دو طرف همچنین در مورد مسائل بین المللی و منطقوی با منافع مشترک تبادل نظر کردند. رد خبر بسته شدن زیارتگاه سخی در کابل از سوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان. رئیس جمهوری اسلامی ایران: تحکیم روابط تهران پکن در ارتقای امنیت جهان مؤثر است. و وزیر امور خارجه ایران: ایران برای توسعه رابط با چین اهمیت زیادی قائل است. عزیزان شنونده، با مشروع خبرهای بخش خبری ساعت یک رادیو دری در خدمت شما بودیم. لطفاً در ادامه این مجموعه خبری و بخش تحلیلی همراه ما باشید.
با مشروع آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان همراه ما باشید.
هر روز ساعت 1:06 بعد از ظهر به وقت افغانستان. رادیو دری،
صدای همدلی.
حکومت طالبان امروز چهارشنبه را به مناسبت سالروز شکست اردوی سرخ شوروی در این کشور تعطیل عمومی اعلام کرد. وزارت کار و امور اجتماعی حکومت طالبان در بیانیه اعلام کرد امروز چهارشنبه به مناسبت سالروز شکست اردوی سرخ شوروی در برابر مقاومت مردم افغانستان در سراسر کشور تعطیل عمومی است. نظامیان اتحاد جماهیر شوروی پس از 10 سال جنگ 26 دلو سال 1367 از افغانستان خارج شدند. این جنگ میلیون ها کشته، زخمی و آواره بر جای گذاشت. در چنین روزی اساکر شوروی که در سال 1358 هجری شمسی به خاک افغانستان تجاوز کرده بودند، سرانجام در مقابل جهاد و مقاومت مردم مسلمان افغانستان در 26 دلو سال 1367 از این کشور خارج شدند. در این باره نظرات دلجو حسینی، یکی از آگاهان مسائل سیاسی و از مجاهدین سابق افغانستان را جویا شدم که دعوت میکنم شنونده باشید.
بله، واقعیت ارتش سرخ با تمام قدرتش، البته پیش خراولان ارتش کودتا کردن و ارتش پشت سرشان بود و با وعده ها و بالاخره با حمایت های ملی و بین المللی ارتش سرخ اتحاد جماهیر شوروی در افغانستان کودتا شد. کودتای هفتم ثور بود. متاسفانه کودتا با نیتهای بسیار ویرانگر و سخت شروع به کشتار مردم کرد. بدون دلیل و عرض کنم که بدون حجت. هر کس به شروعشان می آمد و به اندک بهانه و شاید بدون بهانه. یک وقتی مسلمانی بوده و اینها اعلان کرده بودن که هر مسلمانی که به اصطلاح مقابل خود ببینن صرف و دریغ نمی کنه. اما متاسفانه یا بگیم خوشبختانه، به زودی با همون دسته هایی که ملت افغانستان رو اینا زنده بگور کرده بودن، هم دیگر شروع کردن به خفه کردن و یکی پی یکی دیگه به دستان خودشان خفه شدن و به اصطلاح در حال نابودی بودن. اما روسا دیدن که اتحاد جماهیر شوروی وقت متوجه شد که اینها در حال پاشیدن و از بین رفتنن، ارتش وارد شد. مسلم بود تجربه که حالا همه داریم و در تاریخ ثبت شده و عقلنم همیست و علمنم همیست که هیچ کس نمیتوانه سرزمین دیگری، هرچند بزرگ باشه، هرچند قوی باشه، هرچند نیرومند باشه، سرزمین دیگری نمیتوانه اشغال کنه و اگر اشغال کرد نمیتوانه در اونجا باقی بمانه. یک امر طبیعی حتمی. همون کشور خرد، همون کشور ناتوان امکاناتی پیدا میکنه که بالاخره با یک دشمن قوی، با یک دشمن بزرگ، با یک دشمن به اصطلاح بسیار بسیار از خود بزرگتر مقابله کنه، که مثلا در افغانستان به وجود آمد و افغانستان و افغانها توانستن با توکل به خداوند، با کمک و یاری جهان، البته این شرطه، با کمک و یاری کشورهای اسلامی، با ای که بیش نزدیک به 8 میلیون انسان از خانه و کاشانه خود مهاجر شده بود، 1.5 میلیون کشته شده بود، اما دشمن سرزمین خود شکست دادن و وادار به عقب نشینی و وادار به شکست به خروج کردن. دشمن خودش به شکست خود اعتراف کرد و خودش قبول کرد که اشتباه بوده، از اول اشتباه بوده و تمام تقصیر به دوش حزب دموکراتیک خلق انداخت که به دستای خود کاجبی درست شده بود. همه اشتباه و غلط بوده، مانند گزارشات دیگری که در طول همین سالهای متمادی به امریکایی ها داده بودن و به نوی از انها اینا حالا اعتراف میکنن که اینها به ما گزارشات اشتباه دادن، گزارشات دروغی دادن و دروغ بافی و استفاده و اینها. این مسئله رو اینا با روسا کردن. اما از جانب دیگر ملت افغانستان، ملتی مجاهد، ملتی مؤمن، ملتی مسلمان، ملتی که به آزادی کشور خود علاقمند بود و استقلال خود حفظ کرده بود، در برابر اینها استادگی کرد و یا شکست خوردن. طبیعتاً در دورانی که جنگ جریان داشت هیچ انتظار اساس زندگی و آرامش وجود نداشت، امنیت تامین نشد به صورت کامل. اکثریت ولایات افغانستان در دست مجاهدین آیست آیست در اومد و کمونیسا و روسا در یک مثلا محدوده تنگی در بگرام و بالاخره در شندنو در این دو میدان هوایی بزرگ و شایدم در میدان هوایی قندهار و آکزا در مرکز در پایتخت افغانستان با داشتن 150,000 نیرویی که تا به دندان مسلح بودن همه در محاصره باقی ماندن. روسا وضعیت داخلیشان به وخامت گرایید، اقتصادشان به صورت کامل دیگه در حال از بین رفتن و نابود شدن بود و شیرازه زندگی سیاسی و اجتماعی در اون کشور پاشیده شده بود. به هیچ وجه به صلاحشان نبود که دیگه بالاخره عقب نشینی کردن. حالا اونا که عقب نشینی کردن وضعیتشان در تاریخ ثبت است که چی حوالی و ما و اونا گرفتار چی مسائلی شدن. 15 کشور از اونا گرفته بودن، اونها به این آماده بودن استقلال خودشان رو دوباره گرفتن. طور که در اول خدمتتون به عرض رساندم که کشورهای بزرگ که کشورهای خرد اشغال کنیم ولی نمیتونم نگاه داشته، نگهداری بسیار کار سخت. اما در داخل کشور ما باز هم روسا تلاش کردن که امکانات به نفعی از آنها برای کمونیست‌ها برسانند. بالاخره چند روز دیگر هم اینها را نگاه بدارن، ولی به همه اونا نمیتونستن نگاه داشته اینها را، چون اینا هم فروپاشیده بودن، اتکای خود از دست داده بودن، به جایی که متکی بودن به منشأ خودشان اصلا دیگه امیدی برشان باقی نمانده بود. هیچ کار عملی نسبت به اینها صورت نمیگرفت. جهان یک پارچه علیه اینها بود. در سازمان ملل در حدود 120 کشور جهان رأی میداد به نفع مجاهدین، به نفع اینکه استقلال کشور اینا نقض کردن و اینا باید کشور را ترک کنند. ولی زمینه بازسازی نبود. متاسفانه حالا بازسازی بگذارید، عذاب مجاهدین که در خارج از کشور بودن هم مقامشان همی بود و رقابت های هم بخواهیم یا نخواهیم موجود بود و هاکذا کشورهایی هم که سعی میکردن به نوی از انها در داخل تشکیلات مجاهدین نفوذ داشته باشن و ایدهر که مساعدتر میدانستن که از کمکای بیشتری برخوردار میساختن و ایده دیگری هاکذا و فقط آرزوی اونها جنگ بود و اونها میخواستن جنگ ادامه پیدا کنه. چنانچه بعد از این که روسا رفتن و حکومت مجاهدین به داخل کشور ما، پلان های اینها باعث شد که جنگ در داخل کابل جریان پیدا کنه، جنگ در داخل کشور جریان پیدا کنه و فجایع فراوانی به بار بیاره. او یک دم مبالغ آمیز چی کردن که نه اینا کشته زیاد دادن مردم و 60,000 و 5,000 و 6,000 و اینا همه آمار مبالغ آمیز، اگرچه خون یک مسلمان مؤمن ریختن در قرآن کریم حرامه برای دیگران، برای یک مؤمن دیگه، برای کسی دیگری که بخواد. و اعمالی بس جداگانه است به اون نمیپردازیم. هدفی است که متاسفانه آمادگی برای ای که بتوانند مجاهدین توطئه‌های خارجی را خنثی کنند، بتوانند به نحوی از آنها برای سرنوشت خود و ملت خود برنامه ریزی و استراتژی درستی داشته باشند، فاقد این برنامه و استراتژی بود. طبعا وقتی وضعیت به این حالت باشه و اتحاد جماهیر شوروی با این قدرتش شکست بخوره، عقب نشینی کنه، کشور بلا تکلیف در یک سراشیب عجیبی قرار گرفته بود و با اون سراشیب آمد تا زمانی که متوجه بودیم که وضعیت به کجا انجام میده.
جناب استاد دلجو حسینی، نظر و تحلیل شما درباره دوران پس از 26 دلو روز پیروزی مردم افغانستان چیست؟
در این شک وجود نداشت که ملت افغانستان در راه پیروزی خود قربانیان بزرگ و سنگینی ادا کرده بود و سالهای فراوان در رنج و الم و در مهاجرت و در گرفتاری به سر برده بود و اولادش و تمام شیرازه های زندگی پاشیده شده بود. با وقتی دشمن شکست میخوره، امر طبیعی است که این یک دستاورد یک پیروزی است و پیروزی مردمی که مقاومت کردن، پیروزی مردمی که مهاجرت کردن، پیروزی مردمی که همه هستی که داشتن، آنچه که در دست داشتن، همه را در راه قربانی کردن، فداکاری کردن، طبعا یک پیروزی است، یک پیروزی بزرگی برای مردم. اما متاسفانه که کسان دیگری که ادعا میکردن که ما در رهبری این انقلاب و این پیروزی و این نظامی نقش داشتیم، نتوانستن که خواسته های واقعی که مردم به خاطر اونها فداکاری کرده بودن، به خاطر اونها جانساری کرده بودن، به خاطر اونها همه هستی خود داده بودن، اون خواسته ها رو برآورده سازن. اونا قادر نشدن، موفق نبودن به این موضوع. بالاخره به خشونت، به جنگ و جنگ داخلی روی آوردن. روی آوردنشان به خشونت و جنگ داخلی نشانگر نبودن استراتژی، نبودن برنامه بود. و هاکزا کسانی هم در پشت سر اینها بودند که برای شعله‌ور ساختن این آتش کوشش داشتند. اما ملت پیروزی خود به دست آورد. ملت دشمنی که به او به کشورش متجاوز بود، کسایی که آمده بودند که نام و نشان این ملت را زمین بردارن و جزوی از خاک خود بسازن، اونا را شکست داد و دی پیروزی است، در این شک نیست. اما کسان دیگری که ادعا میکردن، باید بگویم متاسفانه که در ادعای خود هیچ نوع دلیلی نتونستن بیارن برای اینکه بتوانن ملت را رهبری کنن، هیچ نوع حرکت سالمی و تحمل و صبر و بردباری و برنامه‌ای از خود نشان ندادن. متاسفانه جز خشونت، جز جنگ، جز ویرانگری و جز بالاخره در نظر گرفتن برنامه‌های خارجی که در اون کشور بود و بالاخره کشور به چی وضعیت آمد و بهانه برای کسان دیگری شد که اونا آمادگی داشتن که گروه دیگری به جای مجاهدین بیارن و اون گروه دیگر طالب بود که اونا آوردن، مجاهدین رقب زدن، امکانات فراوان در اختیار اینا قرار دادن، تا ای که دیدیم وضعیت افغانستان بعد از این به پایگاه تروریسم تبدیل شد و خود اونها دوباره آمدن، کسانی که به دست خود آورده بودن اونها را خودشان برداشتن. متاسفانه 20 سال دیگه کشور به اشغال امریکا درآمد. میبینیم که چی امریکا چی فجایعی در اون کشور به وجود آورد که از حد بیان بیرونه که چیکار کردن اینا. و به دروغ ادعا کردن که ما پول دادیم و بازسازی کردیم و فلان کردیم و بسمدان کردیم، اسلحه های آوردن به نفع خود و اسلحه را دیدیم که سرنوشتشان به کجا تعیین کردن. متاسفانه باید ما با اینجا دو موضوع رو در نظر داشته باشیم، یکی که مردم پیروز شدن، ولی کسانی که ادعای داشتن، ادعای رهبری داشتن، ادعای ایر داشتن که این کشور اونها آزاد کردن و به مردم نپرداختن، چرا تنها به ادعایی که ما آزاد کردیم نمیشه، ما رهبری کردیم نمیشه؟ اما دیده شد که زمانی که دشمن شکست خورد و کشور خالی شد، چی وضعیتی در ناک در این کشور توسط خود این حاکم شد و اینا خود به اصطلاح راهی که دشمن توقع داشت، دشمن انتظار داشت، دشمن با امکان و صرف و حضور و مصارف انگفت و حضور نیروهای خودش میخواد اداره ادامه بده، اونها خود به دست خود ادامه دادن و اون سلسله تا حالا جریان داره.
خب، نظرات سید اسحاق دلجو حسینی، یکی از مجاهدین سابق افغانستان و آگاه مسائل سیاسی بود، درباره 26 دلو، سالروز خروج ارتش سرخ شوروی از افغانستان. رئیس ستاد مشترک سازمان پیمان امنیت جمعی ادعا کرد که شمار اعضای گروه تروریستی داعش در افغانستان به 6500 نفر رسیده است. آناتولی سیدوروف روز سه‌شنبه در یک نشست خبری افزود از این تعداد 4000 نفر در امتداد مرز جنوبی تاجیکستان در ولایات بدخشان، قندوز و تخار مستقر شدند. او مدعی شد که تعداد اعضای شاخه خراسان داعش به طور قابل توجهی افزایش یافته است. رئیس ستاد مشترک سازمان پیمان امنیت جمعی بزرگترین تهدید برای ثبات آسیای مرکزی را حضور گروه‌های افراطی متعدد در افغانستان خواند و اضافه کرد داعش و القاعده خطرناک‌ترین این گروه‌ها هستند. در این باره همکارم سلطانی نظرات اسدالله ندیم آگاه مسائل سیاسی را جویا شده.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و وقت همه شما بخیر. رئیس ستاد مشترک سازمان پیمان امنیت جمعی مدعی شده است که گروه تروریستی داعش در افغانستان به بیش از 6000 نفر رسیده است و تاکید کرده که بیش از 4000 شبه نظامی در مرز تاجیکستان و افغانستان متمرکز شدند. رئیس ستاد مشترک سازمان پیمان امنیت جمعی گفته که افزایش گروه‌های افراطی از جمله داعش و القاعده در افغانستان اکنون بزرگترین تهدید برای منطقه و جهان محسوب می شود. در این مورد بیشتر صحبت می کنم با آقای اسدالله ندیم آگاه مسائل امنیتی. سلام و وقت شما هم بخیر. در اول بررسی و ارزیابی شما در این مورد چی است؟ آیا داعش در افغانستان در حال افزایش است؟
سازمان کشورهای امنیت کلکتیفی یا جمعی سازمان بسیار منسجم دارای هدف و استراتژیک مشترک که همگی با او پابند باشند نیست، مانند ناتو. ما دیدیم که این سازمان چند پیش سرانش در ایروان مرکز ارمنستان جلسه داشت، بعدا فقط چند روز بعد سر از ارمنستان انتخابات بسیار جدی به سوی روسیه با آدرس روسیه مطرح کرد که کوتاهی میکنه در این مورد. البته که این سازمان بسیار یک سازمان که امنیت جمعی باید باشه، منسجم باشه، نیست. استراتژی مشترک که همه اعضا پابند باشه نیست. این یک. و دوم، این کشورها آسیب‌پذیری های در برابر گروه های چون داعش دارند، نگرانی ها وجود دارد در داخل، چون که شمار از این کشورها مثلا در آسیای میانه حکومت های سکولار بدون تجربه دارند، نمیتونند با مسائل مذهبی اعتقادی مردم روش درست انتخاب کنند. این سبب میشه که سازمان های تروریستی چون داعش و القاعده یا دیگر نظیر این سازمان ها از این خلاها استفاده کنه و آسیب‌پذیری هایی داره. و موجی سیوم مسئله داعش در افغانستان یک مسئله جدی است، فعال است، یک شبکه بسیار منظم است، عمل میکنه، سازماندهی داره، بودجه داره، منابع مالی داره. این منابع مالی را توزیع میکنه به گروه ها، افراد. جامعه افغانستان یک کشور فقیر است، در صورت که منابع مالی به یک شبکه، به یک سازمان، به یک نهاد برسه هیچگاه در نمیمانه، چون که افراد فقیر زیاد است، کم بساعت زیاد است و این خود سبب از این میشه که شبکه های تروریستی که دارای منابع مالی قوی میباشند سربازگیری زیاد کنند. این مسئله جدی است که در آینده در صورت که با این گروه برخورد جدی شود نگیره، که برنامه روشن در مبارزه با این گروه تدوین نشه و عملی نشه، این گروه رشد میکنه، همانند طالبان که در گذشته ضعیف بودن، بعدن به اساس منابع مالی که نود اختیار از اینا قرار گرفت رشد کردن، توسعه پیدا کردن، قدرت گرفتن، بالاخره به قدرت رسیدن. این یک حقیقت است.
بله، و همینطور به دیدگاه شما داعش چقدر خطر جدی محسوب می شود برای حکومت طالبان؟ و همچنین در کنفرانسی که رئیس ستاد مشترک سازمان پیمان امنیت جمعی داشت اشاره کرد به سیاست طالبان در قبال اقوام و مذاهب مختلف در افغانستان که گفت این موضوع وضعیت را وخیم ساخته. نظر شما در این باره چیست؟
داعش منعیس یک شبکه که به عنوان شبکه تروریستی یاد میشه اونقدر خطرناک بر طالبان نیست، اما خطرناک بر جامعه افغانستان است، بر بعضی پیروان مذهب خاص، بعضی گروه های قومی هستند، بعضی کشورهایی که ممکن از دید حامیان داعش رقیب بسیار جدی باشند، وارد تعامل جدی با طالبان شده باشند، علیه از اوناست. اما علیه طالبان یک نیروی جدی نیست، چون که با طالبان مشترکات فراوانی داره، از جمله مشترکات ایدئولوژیکی، مشترکات عملیاتی. با طالب خطرناک نیست، تا هنوز به هیچ گروه طالبان تو حمله بسیار جدی و تو سنگین باشه انجام ندادن، بلکه برعکس و هزارها و مرکز هزارها و مرکز تدریسی و تعلیمی هزارها قوم هزاره به افراد وابسته به گروه صوفی اینو حمله کردن و مثلا در سفارت روسیه حمله کردن در چین به چینایی ها حمله کردن اینا کلی ثابت میکنه که داعش چه هدفی داره و احتمالا هدف عمده داعش براندازی طالبان نیست ممکن داخل طالبان هم بعض شبکه ها بعض افراد قدرتمند با داعش همدست باشن و این درمونه ایسه گروه نیابتی علیه عرفان خود استفاده کنن سیاست طالبان در برابر اقوام دیگه ما نمیتونم اونو را به نام اقلیت یاد کنم اقوام مثار با اعتبار شریف تبعیض‌آمیز است، ظالمانه است، اینا کنار گذاشته شدند و اساس تعلقات قومی، باورهای مذهبی سم در قدرت ندارند، سم در توزیع قدرت ندارند، سم در توزیع منابع کمک رسان نهادهای بین‌المللی ندارند اکثرا کمک های نهادهای بین‌المللی به مناطقی توزیع میشه که اونا در قدرت سهیم هستند اما موضع‌گیری کشورهای عضو امنیت جمعی که کنفرانس دایر کردند و اظهار نگرانی کردند که به حد لفظ
بله و در اخیر هم به نظر شما حکومت طالبان توانایی مقابله با گروه های تروریستی از جمله داعش و دیگر گروه های افراطی را در افغانستان دارد؟
طالبان از دید نظامی از دید جنگی یک گروه یا یک شبکه قدرتمند است توانایی نظامی بسیار بلندی دارند تجارب جنگی فوق العاده خوب دارند فوق العاده عالی تجارب جنگی دارند اینا اگر خواسته باشند یک برنامه بگیرند که علیه داعش مبارزه کنند میتونند اما اینا در اصل یک برنامه سنجیده شده که به نام برنامه های دراز مدت یا استراتژیک یاد میشه علیه داعش ندارند بسیار مقطعی عمل میکنند تکتیکی عمل میکنند ممکن بعضی گروه های داعش یا بعضی شبکه ها به نام داعش وابسته به بعضی افراد قدرتمند طالب ها باشه در جنگ نیابتی علیه بعضی گروه ها، بعضی اقوام، بعضی نهادها، حتی بعضی کشورها استعمال کنند. طالبان اگر خواسته باشند، تکرار میکنم اگر خواسته باشند، توانایی زیر دارند که علیه داعش کاری انجام بدن.
به این ترتیب به پایان این بخش خبری رسیدیم. خانم زهرا حسن‌زاده در ساعت 4 با بخش بعدی خبرها با شما خواهند بود. روزتان بخیر.
شما عزیزان شننده می توانید رادیو دری را از طریق این فرکانس ها شننده باشید. شما خوبان، شما شننده های عزیز می توانید نشرات صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری را از امواج کوتاه 22 متر برابر با 13690 کیلوهرتز شننده باشید. همچنین شما شنوندگان عزیز می توانید نشرات صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری را نیز از امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز دریافت کنید. شما عزیزان می توانید با دو شماره که اعلام می گردد با رادیوی خودتان در ارتباط باشین، پیامک رایی کنین، نظرات و پیشنهادات سازنده خودتان را با ما در میان بگذارین در جهت بهتر شدن رادیوی خودتان و جلب بیشتر رضایت خاطر شما. آن دسته از شنوندگان عزیزی که در ایران اسلامی شنونده رادیو دری می باشند می توانند با شماره 3800226 به برنامه خودشان پیامک ارسال کنند. و شنوندگان عزیزی هم که در افغانستان شنونده نشرات ما می باشند می توانند با شماره 0794717144 با رادیوی ما در ارتباط باشند. اما موج اف ام رادیو دریم. همراهان عزیز در ولایت کابل، کاپیسا، پروان، لوگر و میدان وردک می توانید صدای رادیو دری را روی ردیف 89.8 مگاهرز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر دریافت کنید. همچنین مخاطبین گرامی در ولایت بلخ می توانند صدای ما را روی موج اف ام ردیف 91 مگاهرز، تخار 89.3 مگاهرز، قندوز 90.1 مگاهرز و بدخشان 90.6 مگاهرز از ساعت 7:30 صبح تا 7:30 شب به خوبی دریافت کنند. اما عزیزان شننده می توانید از طریق سایت parstoday.ir/دری شننده رادیو دری نیز باشین. تمام برنامه‌هایی که در طول نشرات صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری پخش می شود در سایت parstoday.ir/دری قرار می گیرد. شما می توانید به طور زنده شننده برنامه مورد علاقه و سایر برنامه های ما باشید و همچنین برنامه مورد علاقه تان نیز دانلود کنید. تشکر می کنیم از همراهیتان تا بدین لحظه. کماکان شننده رادیو دری می باشن از شهر مقدس مشهد. خوشحال هستیم که رادیوی ما را برای شنیدن انتخاب کردین. تا پایان نشرات وقت بسیار است. برنامه متنوعی برای شما نیز تهیه شده. نگاه روز عنوان برنامه است که در این لحظه پیشکش شما می شود.
خبرها و نظرها در نگاه روز. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند. دیروز 14 فوریه 2022 دوازدهمین سال روز قیام مردم بحرین علیه رژیم آل خلیفه بود. بر این اساس قیام مردم بحرین وارد 13 سال خود شد. به همین مناسبت امروز نگاهی داریم به موضوع افزایش شکاف میان مردم بحرین و رژیم آل خلیفه در 12 سال روز قیام 14 فوریه. بحرین در سال 2011 مانند شمار دیگری از کشورهای عربی شاهد قیام مردمی علیه دیکتاتوری بود. برخلاف کشورهای نظیر تونس، مصر و لیبیا که قیام مردمی به اشکال مختلف پایان یافته است، اما در بحرین این قیام همچنان ادامه دارد. قیام مردم بحرین کاملا مسالمت‌آمیز بود و این شاخصه پس از 12 سال همچنان ادامه دارد. در مقابل رژیم آل خلیفه از سیاست سرکوب استفاده کرده است. حکومت آل خلیفه تحت حمایت عربستان سعودی، آمریکا و رژیم صهیونیستی قرار دارد و آنها ضمن مشارکت در سرکوب قیام مردمی مخالف تشکیل حکومت مردمی در بحرین هستند. پیش از قیام مردم بحرین، مردم در تونس و مصر موفق شده بودند رژیم‌های دیکتاتوری زین العابدین بن علی و حسنی مبارک را سرنگون کنند و مردم لیبیا نیز قیام علیه رژیم دیکتاتوری معمر قذافی را آغاز کرده بودند که به جنگ داخلی در این کشور منجر شده بود. مردم بحرین در ابتدای قیام خود درخواست‌های اصلاح طلبانه داشته و خواستار اصلاح نظام سیاسی این کشور و پایان تبعیض شده و بر حق تعیین سرنوشت خیش تاکید داشتند. مردم بحرین خواهان برپایی یک نظام سیاسی دموکراتیک کثرت‌گرا شدند که آرمان‌های مردم را برای آزادی، سربلندی، عزت و حاکمیت کامل بر سرزمینشان برآورده کند. در واقع سرنگونی نظام مد نظر مردم بحرین نبود، اما خشونت گسترده آل خلیفه علیه تظاهرات مسالمت‌آمیز مردم که از همان روزهای نخست نیز آغاز شد سبب گردید مطالبه مردم از اصلاح نظام سیاسی به سمت تغییر نظام حرکت کند. لشکرکشی عربستان سعودی و بحرین برای سرکوب قیام مردمی نیز مزید بر علت شد و ضمن اینکه شکاف مردم و حکومت را افزایش داد، مردم بحرین را برای سرنگون کردن رژیم آل خلیفه مصمم‌تر کرد. در واقع یکی از مهمترین تفاوت‌های قیام مردم بحرین با قیام مردم کشورهای تونس و مصر این است که قیام مردم بحرین با حمایت نظامیان یک کشور خارجی سرکوب شد. آل سعود مدعی شد لشکرکشی به بحرین در قالب طرح سفر جزیره شورای همکاری خلیج فارس انجام شد، در حالی که این طرح تنها در صورت مواجهه یک کشور با تهاجم خارجی قابل استفاده بود. تصور و درک رژیم آل خلیفه و حامیان منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای آن به خصوص آمریکا و انگلیسین بود که با سرکوب قیام مردمی می توانند با ایجاد فضای روب و وحشت رهبران آن را ساکت کرده و قیام را نیز متوقف کنند. رژیم آل خلیفه در 18 مارس 2011 میدان لؤلؤ را که با عنوان نماد انقلاب 14 فوریه مردم بحرین بود تخریب کرد، اما گسترده بودن خشونت به عامل مهمی برای تداوم قیام مردمی تبدیل شد. در 12 سال گذشته بیش از 200 نفر از شهروندان بحرینی در اثر خشونت نظامیان آل خلیفه و آل سعود به شهادت رسیدند و صدها نفر نیز زخمی شدند. بیش از 20,000 بحرینی آزاده و شریف که خواستار حق تعیین سرنوشت خود هستند زندانی شده اند و تحت شکنجه قرار گرفتند. همچنان بیش از 5,000 زندانی سیاسی، عقیدتی، فعالان حقوق بشری، رهبران اپوزیسیون، علما و حقوقدانان مجاهد در زندانها و سیاهچالهای رژیم آل خلیفه به سر میبرند و برخی از آنها در معرض اعدام هستند. علاوه بر این رژیم آل خلیفه صدها نفر را از مشاغل خود اخراج و تابعیت صدها نفر از مردم بحرین را سلب کرده و پس از سلب تابعیت آنها و سلب تابعیت خانواده هایشان ده ها نفر را به خارج از بحرین تبعید کرد. این رژیم همچنین تابعیت بسیاری از مخالفان و رهبران مخالفان در خارج از کشور را نیز سلب کرده است. رژیم آل خلیفه همچنین برای برخی از جوانان انقلابی بحرین حکم اعدام صادر و آن را اجرا کرد. زندانیان در زندانها با اشکال مختلف شکنجه و بدرفتاری ظالمانه مواجه هستند. یوسف الجمری فعال بحرینی در توییتر نوشته است زندانیان سیاسی بحرین خبر دادند که رژیم آل خلیفه در چارچوب سیاست سرکوب و اعمال محدودیت تماس و دیدار آنان با خانواده‌هایشان را قطع کرده است. جمعیت الوفاق اسلامی بحرین نیز اخیراً با انتشار بیانیه اعلام کرد که تا کنون شماری از زندانیان سیاسی در زندان‌های آل خلیفه به خاطر وضع بد زندان، عدم تداوی، بدرفتاری و شکنجه جان باختند. گروه‌های مدافع حقوق بشر بارها رژیم آل خلیفه را به خاطر سرکوب مخالفان محکوم کرده و خواستار اصلاحات در نظام سیاسی این کشور شدند. حکومت بحرین مدعی است متخلفان را بر اساس قوانین بین المللی محاکمه می کند و بر همین اساس انتقادهای سازمان ملل و دیگر نهادها درباره محاکمه ها و شرایط بازداشت را نمی پذیرد. در سفری که پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک های جهان در ماه نوامبر گذشته به بحرین انجام داد، شماری از خانواده های زندانیان سیاسی عقیدتی محکوم به اعدام در بحرین از وی خواستند با آل خلیفه درباره این زندانیان گفتگو و از حقوق آنها دفاع کند و درباره نقض شدید حقوق بشر و حقوق زندانیان مخالف که مدافعان دموکراسی هستند سکوت نکند. اما پس از این سفر خشونت آل خلیفه علیه زندانیان سیاسی افزایش یافته است. در واقع اقدامهایی که رژیم آل خلیفه علیه معترضان بحرینی انجام می‌دهد مصداق نقض فاحش حقوق بشر و جنایت علیه بشریت است که در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی آمده است. رژیم آل خلیفه این اعمال را علیه غیر نظامیان بحرینی مرتکب شده است. نکته حائز اهمیت نیز این است که مزدوران آل خلیفه این اعمال را به دستور مستقیم حمد بن عیسی آل خلیفه پادشاه بحرین انجام دادند. در واقع سرکوب علیه مردم بحرین به صورت هدفمند و سازمانی یافته انجام شد. با این حال نهادهای جهانی و به خصوص سازمان ملل متحد هیچ اقدامی در 12 سال گذشته برای متوقف کردن خشونت علیه غیر نظامیان در بحرین انجام نداد. این انفعال در مقابل جنایت‌های آل خلیفه دلایل متعددی دارد. قرار داشتن آل خلیفه در بلوک غرب از مهمترین این دلایل است. بحرین تحت حاکمیت رژیم آل خلیفه میزبان ناوگان پنجم دریایی آمریکاست که بزرگترین ناوگان دریایی این کشور در خارج از آمریکا محسوب می شود. علاوه بر این کشورهای اروپایی و به خصوص انگلیس نیز منافعی در بحرین دارند که با در قدرت بودن آل خلیفه این منافع تامین می شود. بنابراین اساساً قدرت‌های غربی نه تنها تمایلی به اعمال فشار بر آل خلیفه برای متوقف کردن خشونت علیه غیر نظامیان ندارند، بلکه این خشونت‌ها با حمایت و چراغ سبز این قدرت‌ها انجام می‌شود. بحرین از جمله عرصه‌هایی است که حقوق بشر ادعایی غرب قربانی منافع آنها می‌شود. اما دلیل دیگر این است که رژیم آل خلیفه مورد حمایت رژیم صهیونیستی قرار دارد. مطابق اسناد و گزارش‌های متعددی، رژیم آل خلیفه در 12 سال گذشته از نیروهای امنیتی و اطلاعاتی اسرائیل برای سرکوب قیام مردم بحرین بهره گرفته است. یکی از رخدادهای مهمی که علاوه بر سرکوب مردم توسط رژیم آل خلیفه انجام شد، عادی سازی روابط با رژیم اشغالگر قدس و صهیونیستی کردن بحرین است. آل خلیفه سپتامبر 2020 به همراه امارات و با حضور دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق آمریکا توافق عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی را امضا کرد. طی 2 سال گذشته سفارت بحرین در تل آویو و سفارت اسرائیل در منامة افتتاح شد و مقامات اسرائیلی نیز بارها به بحرین و مقامات آل خلیفه نیز به اراضی اشغالی سفر کردند. این اتفاق در حالی رخ داد که مردم بحرین بارها با برگزاری تظاهرات مخالفت خود را با عادی‌سازی روابط با رژیم اشغالگر قدس اعلام کردند. عادی‌سازی روابط شکاف میان مردم و رژیم آل خلیفه را به اوج رساند، به گونه‌ای که مردم و رهبران مدنی و مذهبی بحرینی بارها اعلام کردند رژیم آل خلیفه مشروعیت خود را از دست داده و با عادی‌سازی سعی دارد حمایت اسرائیل و کشورهای غربی را برای بقای در قدرت افزایش دهد. اما کارشناسان تاکید دارند این شکاف در 13 سال قیام مردم بحرین همچنان افزایش خواهد یافت. بسیار سپاسگزار هستم از همراهیتان با نگاه روز و خدا نگهدار.
خوشحال هستیم که رادیوی ما را برای شنیدن انتخاب کردین. یکی از برنامه‌های پرطرفدار و جذاب رادیو دری برنامه تار و تنبور می باشد که علاقمندان بسیاری هم دارد. بیشتر منتظرشان نمیمانیم، دعوت میکنیم شننده این برنامه باشید. با مدت 40 دقیقه پیشکش شما عزیزان میگردد.
تار و تنبور.
تار و تنبور و آهنگ های درخواستی شما.
نمیدانم کجا زلفت جنونم را برم،
امشب غم دیروز و پری روز و فلان سال و فلان حال و فلان مال که بر باد فنا رفت نخور.
آی دلم میخواد با نگاه تو باز یادم بره کل مشکلم، دلم میخواد هی بهت بگم عاشق تو هم از ته دلم.
راکه از دیوال دیوالی کنی، دل از غم ها خالی خالی کنی، راکه از دیوال دیوالی کنی.
هر کس
و زبانی صفت حمد تو گوید، بلبل و غزلخانی و قمری و ترانه. بسم الله الرحمن الرحیم.